أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما وجه نهم از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو که توسط محقق نائینی ارائه شده بود ذکر کردیم. نوبت میرسه به بررسی این راه حل، لکن قبل از این که این وجه رو بررسی بکنیم به یه نکته ای اشاره میکنم که سابقا هم اشاره کرده بودم، و اون این است که اون چه که ما اینجا از کلام محقق نائینی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان کردیم بر اساس تقریرات مرحوم کاظمی در فوائد الاصول بود، و عرض شد تقریر کلام نائینی در اجود التقریرات با اون چه که در فوائد الاصول تقریر شده یه تفاوت‌هایی داره. حالا ما دیگه نمیخوایم وارد جزئیات این تفاوت‌ها بشیم، چون نه ضرورتی داره و نه فرصتش هست. میتونید مراجعه بفرمایید و این تفاوت‌ها رو انشاءالله پیدا بکنید. لکن من به یک تفاوت مهمی که به این بحث ما مربوط می شود که به هر حال در مقام ارائه راه حل مربوط به محظور جمع بین حکم واقعی و ظاهری است، محظور اجتماع این دو حکم، اشاره می کنم، و اون این که ایشون در اجود و تقریرات در مورد اصول محرزه یا تنزیلیه همون راه حلی را که در باب امارات بیان کرده اند ارائه میدن. در باب امارات ایشون فرمودن مجعول حکم تکلیفی ظاهری نیست، مجعول یه حکم تکلیفی نیست، بلکه عبارت است از حجیت و وسطیت و طریقیت و وسطیت در اثبات. در باب اصول تنزیلیه در فوائد الاصول فرمودند که در این اصول بناگذاری می شود بر القاء یکی از دو طرف شک و اخذ به طرف آخر که مسبوق به یک یقین هم هست. در استصحاب اینطور بود، یک طرف را اخذ میکنن، جری عملی بر یک طرف دارن و طرف دیگر را کل عدم فرض میکنن. خب همطور که ملاحظه میفرمایید در اصول تنزیلیه طبق اونچه که در فوائد الاصول گفتن اصلا صحبت از وسطیت و طریقیت نیست، صحبت اینه که یکی از دو طرف شک ملغا میشه و به طرف دیگر اخذ میشه، یک طرف نادیده گرفته میشه و جری عملی علی طرف آخر و بر طبق طرف آخر میشود. خب پس طبق تقریری که در فواید الاصول شده، راه حل موارد طرق و امارات با راه حل اصول تنزیلیه فرق داره. اما طبق اون چه که در اجود و تقریرات آمده، فرقی بین مجعول در اصول تنزیلیه و مجعول در امارات نیست، چون در اجود و تقریرات مسئله وسطیت در اثبات و طریقیت رو ذکر کردن. لذا ملاحظه می فرمایید که از این حیث با امارات فرقی نمی کنه. این حالا یه فرق مهمی است که اینجا وجود داره. البته فرقهای دیگری هم بین این دو تقریر هست که عرض کردن، انشاءالله خودتون مراجعه می فرمایید و آدرسش من قبلا ذکر کردم. اما حالا بررسی کنیم فرمایش محقق نائینی رو و ببینیم آیا این راه حلی که ایشون اینجا ذکر کردن، این راه حل میتونه محظور تضاد و تنافی بین حکم واقعی و ظاهری رو برطرف بکنه یا نه. ما در مجموع نسبت به مواضعی از کلام محقق نائینی اشکالاتی داریم. بعضی از این اشکالات به اصل این وضع و راه حلی که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفته شده مربوط نیست، بلکه مربوط به بعضی از مطالب و مقدماتی است که ایشون گفته، و بعضی از این اشکالات به اصل اون راه حلها برمیگرده که واقعش این است که نمیتونه این راه حلها در بعضی از مواقع مشکل اجتماع حکم واقعی و ظاهری رو حل کنه. اینجا اشکالات متعددی از ناحیه بزرگان، از جمله محقق عراقی، امام رحمت الله علیه و دیگران ذکر شده که حالا ما اهم این اشکالات رو و اون اشکالاتی که به نظر خودمون بر این به اصطلاح راه حل و بر محقق نائینی وارده ذکر میکنیم. و البته عنایت هم بفرمایید محط این اشکالات همه مربوط به یک موضع خاص از کلام ایشون نیست. مجموع اشکالاتی که به مواضع مختلف کلام ایشان مربوطه رو ما یک جا ذکر میکنیم. اما اشکال اول، خوب دقت بفرمایید، این اشکال رو محقق عراقی به آقای نائینی وارد کردن. این اشکال رو ذکر میکنیم ببینیم آیا واقعا این اشکال به محقق نائینی وارد یا نه. محقق نائینی در مقدماتی که در بحث از موارد طرق و امارات بیان کردن فرمودن شارع، این دقت کنید دقیقا اشکال به کجای کلام میخوره، فرمودن شارع امارات و طرق عقلائیه را امضا کرده و خودش طریق خاصی در این موارد نداره. مثلا خبر ثقه که در روش شارع و ببخشید در روش عقلا و طریقه عقلائیه اخذ به این خبر هست، همین که مخبر ثقه خبری رو نقل بکنه، عقلا به این خبر اثر مترتب میکنن، شارع هم در بیان احکام شرعیه اخذ به خبر ثقه از متولیان دین را جائز دونسته. همون روش و طریقهی که عقلا در زندگی عادیشون دارن، شارع هم همین رو امضا کرد. محقق نائینی این مسئله رو حتی در بینه عادله، اصالت و صحفی عمل الغیر، سوق المسلم و اینها جاری می دونن. محقق عراقی به آیین نائینی اشکال کردن که قطعا مطلب اینطور نیست، یعنی اینجور نیست که شارع همه جا به طریقه عقلایی عمل کرده باشه. در بعضی موارد خود شارع طریقه خاص داره، مثل مواردی مثل سوق المسلمین، قاعده ای که در باب سوق مسلم جریان داره، خب این بین عقلا هیچ اثر و ردی نداره، اما شارع این رو ایجاد کرده. پس اینطور نیست که طریقه شارع همون طریقه عقلا باشه، یه جاهای خود شارع طریقه خاصی را ایجاد کرده. حالا این اشکال از اون اشکالاتی است که حالا به اصل راه حل، درسته، به مسئله محظور تنافی و اینها کار نداره، به مقدمات مطالب ایشون کار داره، ولی بالاخره میتونه در اونجا هم اثر بگذاره. این اشکال از اون اشکالات. به نظر ما این اشکال محقق عراقی با آقای نائینی وارد نیست، چون شارع در موارد طرق و امارات عموماً همون روش عقلا و طریقه عقلائیه رو امضا کرد، و مواردی هم که مورد پذیرش شارع نبوده نفی کرد، یعنی یا منع از یک طریقه عقلاست یا امضا، خودش طریقه خاصی را و روش خاصی را در این زمینه نداره. یعنی ما اصلا موردی نداریم که در نزد شارع اعتبار شده باشه، اماره‌ای، طریقی در نزد شارع باشد اما عند العقلا معتبر نباشه. خوب دقت کنید، اشکال ما به محقق عراقی اینه. بعضیا البته خواستن نمونه هایی رو ذکر کنن که یک طریقی نزد شارع معتبره اما نزد عقلا معتبر نیست. مثلا در تفسیر معنای عدالت در صحیحه ابن ابی یعفور مطالبی گفته شده که حالا عدالت عبارت است از یک ملکه راسخه‌ای در نفس انسانی که موجب می شود انسان از گناه باز بماند. و شارع برای عدالت به همین معنایی که در این صحیحه وارد شده، یه اماره و طریقی رو قرار داده به نام حسن ظاهر. عنایت بفرمایید. پس ما یه حقیقتی داریم به نام عدالت، شارع یک اماره و طریقی را برای کشف عدالت قرار داده، عبارت از حسن ظاهر. خب اینجا گفتن این اماره، حواستون اینجاست، این اماره از نظر شارع اماریت داره، حسن ظاهر از طرف شارع به عنوان یک طریقی برای کشف اون ملکه نفسانی عدالت قرار داده شده. خب این یه طریقه ایست که شارع معتبر کرده اما عند العقلا چنین طریقه ای نیست. کجا عقلا حسن ظاهر را اماره اون ملکه راسخه نفس میدونن؟ اصلا عقلا چنین طریق و چنین امری را به رسمیت نمیشناسن. خب بعضیا خواستن این یه مورد را ذکر بکنن که بله مواردی هست که شارع یک طریقه ای را اعتبار کرده که عند العقلا معتبر نیست. آیا واقعا این چنینه؟ این خودش محل بحثه. یعنی واقعش این است که اگر ما دقت بکنیم میتونیم بگیم همین حسن ظاهرم به نحو کلی به عنوان یک اماره عند العقلا معتبر. درسته که حسن ظاهر در مورد خصوص عدالت به این معنایی که گفته شد، یعنی ملکه راسخه فی النفس، عند العقلا اماریت نداره، اما به طور کلی حسن ظاهر اماره بسیاری از اموری است که در باطن مردم جریان داره. مثلا صدق و راستی رو، بالاخره صدق و راستی یکی از اوصاف نفسانی انسانه، یکی از فضائل اخلاقیه. از نظر عقلا اماره این فضیلت، اماره این وصف چیه؟ این حسن ظاهر. یا مثلا کسی که سلامت کاری بخواد داشته باشه، کثیری از فضائل انسانی و فضائل اخلاقی که تقریبا مربوط به امور باطنیه و به روح انسان مربوط میشه، عند العقلا از طریق حسن ظاهر کشف میشه. پس چطور ما میگیم اماره، چطور میگیم حسن ظاهر هیچ اماریتی نمیتونه داشته باشه برای عدالت به این معنی؟ بله، حالا به خصوص نمیتونیم ادعا کنیم حسن ظاهر اماره عدالت به این معناست، اما به طور کلی حسن ظاهری اماره و طریقی است برای بسیاری از امور، بسیاری از فضائل و کمالات انسان. مگه غیر از این؟ مگه عقلا به این حسن ظاهر اثر مترتب نمی کنن؟ گاهی وقتا ترتیب اثر دادن عقلا به این اماره و این حسن ظاهر انقدر زیاده که مشکلاتی رو ایجاد میکنه. بالاخره هباشه. نه، حسن ظاهر که میگیم نه این خیافه ظاهری ها، نه خب چرا اون الان حسن ظاهر هم نداره؟ ببینید اون یه بدبینی. حسن ظاهر یعنی این که ظاهرش از دید مردم خوبه. حالا این ظاهر خوبه یعنی چی؟ یعنی از نظر اخلاقی، شخصیت، رفتار وقتی باش مواجه میشن تحت تأثیر قرار میگیرن، خیلی کارا میکنن. اون مواردی که شما میگید اون اصلا جهل، ابهامه، اون هیچ شناختی از این شخص نداره. حالا این فرض بفرمایید که یک به خاطر جهل و ابهامی که داره اثر مترتب نمیکنه، اون یه بحث دیگه است. ولی فرض کنید یه کسی با همین مردم حسن خلق داره، معاشرت داره، برخورد داره، خیلی میبینن ظاهرش، باطنش که خبر ندارن. بله، حتی حسن ظاهر همش به ظاهره. یعنی حسن ظاهر یعنی همونی که مردم در ظاهر افراد میبینن. یه آدمیست که ظاهرش هیچ مشکلی نداره، داره سالم زندگی میکنه، با همه تعاملش خوبه، حالا این ممکنه یه آدمی باشه که اصلا داره نقش بازی میکنه، باطنش یه چیز دیگه باشه. ببینید، پس میخوام اینو عرض کنیم، به طور کلی این اشکال محقق عراقی با آقای نائینی وارد نیست. این که ما مواردی داریم که عند العقلا معتبر نیست اما در نزد شارع معتبره، چنین چیزی نیست. شارع همون طریقه عقلا و روش عقلا را در امور مربوط به خودش امضا کرده و جریان. این اشکال اول. اشکال دوم هم از ناحیه محقق عراقی است. خوب دقت کنید این اشکال رو، اینو یه مقداری دقت و تأمل بیشتری میخواد. من هر مورد از اشکالات رو که میگم قبلش اون نقطه و موضعی که در کلام محقق نائینی محل اشکاله ذکر میکنم، بعد اشکال رو میگم. محقق نائینی فرمودن، اگه یادتون باشه ها، فرمودن اوغلا در موارد طرق و امارات احتمال خلاف را نازل منزله عدم قرار میدن. وقتی یه خبر ثقه‌ای به اوغلا میرسه، یقین که پیدا نمیکنن از این خبر، زن پیدا میکنن، یه 20% احتمال خلاف میدن، اما این احتمال خلاف را نادیده میگیرن، کل عدم فرض میکنن. یعنی در واقع تنزیل میکنند این امارات و طرق را نازل منزله قطع، نازل منزله علم. در علم و قطع احتمال خلاف نیست. وقتی انسان یقین داره 100%، دیگه 1% هم احتمال خلاف نمیده. اوغلا در رابطه با اموری که مفید ظنه، مثل ظواهر، مثل خبر ثقه و امثال اینها، اون احتمال خلاف را نادیده میگیرن. اینو محقق نائینی فرمودن یا نه؟ بله؟ فرمودن شارع هم این طریق و این تنزیل را امضا کرد. اینم محقق نائینی فرمودن. حالا سخن محقق عراقی این است که پذیرش این طریقه اوغلاییه از ناحیه شارع، پذیرش این تنزیل از ناحیه شارع، به این نحو که آمده جعل امضا کرده، یعنی در مقام جعل قرار گرفته و این طریقه اوغلا را امضا کرده. ببینید اینو پله پله این مطالب رو دقت کنید. یکی یکی ایشون یه مسئله رو میگه، بر اون یه چیزی رو مبتلی میکنه تا میرسه به یه نتیجه نهایی که خودشون میخوان بگیرن. خب این امضا همانطوری که محقق نائینی فرمودن، این تنزیل، این که اوغلا احتمال خلاف را تنزیل میکنن منزلت العدم، یا امارات را تنزیل میکنن منزلت القطع، در واقع به لحاظ بناء عملی اوغلاست. یعنی چی؟ یعنی این که گفته میشه اوغلا در مواجهه با خبر ثقه احتمال خلاف را نادیده میگیرن، یعنی جری عملی دارن، بناگذاری عملی دارن بر این که احتمال خلاف را نادیده بگیرن. پس این تنزیل اندل اوغلا به لحاظ بناگذاری عملی است، لا به لحاظ نفس العمل. اون چه که نزد اوغلا حجته همین بناگذاری عملیه، نه خود عمل اونها. ایشون میگه، محقق عراقی میگه، اصلا این نمیتونه به لحاظ نفس عمل باشه، برای اینکه
اگر قرار باشه این منحصر به نفس، به لحاظ نفس عمل باشه، پس حجیت هم فقط باید مربوط به صورت عمل اونها بشه. یعنی چی؟ یعنی بگیم خبر ثقه حجت فقط وقتی که به او عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی به او عهد میکنن. عمل عقلا در رابطه با خبر ثقه به معنای اخذ به اوست. پس ببینید در رابطه با فروق عقلائیه و حجیت این طرق و امارات، دو احتمال اینجا وجود داره. توجه دارید؟ یه احتمال این که بگیم این تنزیل عقلا به لحاظ بناء عملی اونهاست، یعنی همین که عقلا ملتزم میشن، بنا میگذارن برای این که به خبر سره عمل بکنن. وقتی میگیم عقلا تنزیل میکنن یعنی بنا میگذارن بر این که به خبر سره عقل کنن. آیا اینه احتمال دومی که بگیم وقتی میگیم عقلا خبر ثقه و اماره را و احتمال خلاف موجود در اون را نازل منزله عدم میکنن، نه یعنی بناگذاری عملی، یعنی به این عمل میکنن. اگر به لحاظ نفس عمل باشه خب این گفتیم مشکلاتی داره. باید حجیت فقط منحصر به این بشه. باید فقط بگیم که ولو عقلا به این عمل نمی کنن اما این حجته، پس نمی تونه به لحاظ نفس عمل باشه. دقیق فرمودی. خب این بناگذاری عملی یعنی التزام به عمل، یعنی پیش خودشون ملتزم میشن که ما به خبر صدقه عمل میکنیم. التزام به عمل چیه؟ اینکه عقلا ملتزم میشن پیش خودشون که به خبر صدقه عمل کنن یا به سایر امارات عمل کنن. یعنی چی؟ یعنی اراده شون به این تعلق میگیره. یعنی یه اراده کلیه‌ای در اونها شکل میگیره که حالا این ممکنه در مقام خارج تخلف پیدا بشه ازش، ممکنه تخلف نشه. خب این تا اینجا کاری که در نزد عقلاست. خوب دقت کنید چند تا نکته ایشون فرمودن. محقق عراقی میگن عقلا امارات را تنزیل میکنن منزلت العدم، طبق اونچه که نائینی گفته. این تنزیل به چه معناست؟ این که تنزیل میکنن منزلت العدم یعنی بناگذاری عملی دارن، یعنی التزام قلبی دارن، یعنی قصدشون اینه، تصمیمشون اینه، ارادهشون اینه که به امارات و طرق با وجود این که احتمال خلاف در اونها هست عقل بکنن. این به لحاظ عمل عقلا نیست. یعنی اینجور نیست بگیم همه عقلای عالم به این عمل میکنن، چون خیلی هستن عمل نمیکنن. درست؟ حالا شارع هم این تنزیل را امضا کرده. امضای شارع به چه معناست؟ ببینیم این امضای شارع نسبت به این روش عقلا تحلیل بکنیم. امضای شارع یعنی این که شارع هم اراده اش تعلق گرفته به عمل به همین نحو. به محض این که شما سخن از اراده شارع به عمل به اون طریقه اغلا سخن میگید، به محض این که سخن از این اراده به میان میاد، این اراده همون اراده تشریعی است. این غیر از حکمه؟ این آیا با حکم فرق داره؟ پس در واقع در موارد طرق و امارات یه حکم تکلیفی وجود داره. چرا آقای نائینی میگه در موارد طرق و امارات حکم تکلیفی نیست؟ اگر حکم تکلیفی پاش باز شد، فیعود محذور و اجتماع الحکم تکلیفی، حکم واقعی و ظاهر. البته ایشون میگه این اراده‌ای که از ناحیه شارع نسبت به اون طریقه عقلا وجود داره، یه اراده حقیقیه ای نیست که هم در فرض موافقت و هم در فرض مخالفت با واقع ثابت باشه. این یه اراده طریقیه نسبت به این به اصطلاح مسئله. پس شبهه تضاد به قوت خودش باز. ببینید چقدر عمیق شده ایشون، که خلاصه آقای نائینی ظاهر مسئله را دیدن، میگن عقلا یه روشی دارن که میان امارات و طرق را تنزیل میکنن منزلت القطع، احتمال خلافی که در امارات وجود داره نادیده میگیرن، شارع هم اینو امضا کرده و اصلا حکم تکلیفی در کار نیست. شارع هم اومده همین رو امضا کرده، حجیت رو برای جعل کرده. روشن شد؟ خب آقای محقق عراقی به ایشون میگه خب این یعنی چی؟ عقلا این کار کردن، تنزیل کردن. تنزیل عقلا یعنی چی؟ یعنی ایشون میگه ما هر دوتا رو بیایم تحلیل کنیم، هم کار عقلا رو تحلیل کنیم هم کار شارع. تنزیل کردن یعنی چی؟ عقلا تنزیل کردن یعنی چی؟ یعنی بناگذاری عملی کردن. پس ملاک عمل عقلا نیست، ملاک اون التزام قلبی عقلا به این که به امارات عقد بکنن و احتمال خلاف رو درش نادیده بگیرن. عمل خارجی عقلا که ملاک نیست، نمیتونه اون ملاک باشه. بناگذاری عملی عقلا یعنی التزام قلبی. التزام قلبی چی؟ یعنی یک اراده کلیه‌ای که در بین عقلا شکل گرفته که به امارات و طرق عقد بکنن. خب امضا اشاره یعنی چی؟ امضا اشاره هم یعنی اینکه جعل کرده امضاء خودش را و تأیید خودش را نسبت به اون روش عقلا. جعل امضاء شارع یعنی چی؟ یعنی شکل گیری یک اراده تشریعیه در نفس مولا برای اخذ به امارات، اخذ برای نادیده گرفتن احتمال خلاف. خب این اراده تشریعیه در واقع منتهی به یک حکم تکلیفی شده. پس حکم تکلیفی وجود داره. چرا محقق نائینی میگه در موارد طرق و امارات حکم تکلیفی ظاهری وجود نداره؟ معلوم شد؟ این اشکال اولو من آدرسم ندارم. محقق عراقی، پاورقی فواید الاصول، جلد 3 صفحه 106. این اشکال دوم، پاورقی فواید الاصول، جلد 3 صفحه 106 و 107. اما به نظر ما این اشکال، اینم من عرض کنم یه خورتون میکشه ولی چند دقیقه ای، ولی که دیگه نمیتونیم باز فردا دوباره اشکال تکرار کنیم. این اشکال محقق عراقی هم به نظر ما وارد نیست. ببینید از این جهت به نظر ما حق با محقق نائینی است که در موارد طرق و امارات حکم تکلیفی ظاهری وجود نداره، چون امضاء طریقه عقلائیه از ناحیه شارع به معنای انشاء یک حکم نیست.
محقق عراقی گمان کرده شارع وقتی طریقه عقلا رو امضا میکنه یعنی داره یه حکمی رو انشاء میکنه. منظور از امضاء شارع نسبت به طریقه عقلا یعنی این که همون طریقه عقلا از ناحیه شارع مورد تأیید قرار گرفته و هیچ تصرفی در او صورت نگرفته. پای جهل در کافی شارع چیزی رو جهل نکرده. شارع میگه همونی که عقلا در معاملاتشون و سیاساتشون و اموری که مربوط به اونهاست عمل میکنن این مورد تأیید منم هست. جهل نیست. انشاء الامضاء نیست که جمان بشه یه جعلی در کاره و باید بگیم خب حالا این یه حکم هست یه حکم تکلیفیه. نه، این صرف یک تأیید، صرف عدم تصرف در اون چه که در بین عقلاست. این اولا. ثانیا این که محقق عراقی فرمودن عقلا احتمال خلاف را نازل منزله عدم قرار میدن و این تنزیل به لحاظ بناء اونها بر عمل به این امارات نه به لحاظ نفس عمل و نتیجه گرفتن اون چه که نزد عقلا حجت همین بناگذاریه عملی، یعنی التزام بر عمل به این امارات، نه اینکه خود عمل حجت باشه، چون در این صورت لازم میاد حجیت فقط مربوط به صورت عمل به این امارات باشه، در حالی که قطعا اینطور نیست. این مطلب محقق عراقی محل اشکال، چون تعبیر محقق نائینی اینجا جری عملی است، بناگذاری عملی، یعنی این روش عقلاست که در مواردی مثل خبر ثقه به احتمال خلاف اعتنا نمی کنه، یعنی اثر برش مترتب می کنه. این صرف یک التزام قلبی نیست که بگیم در مقام عملم قابل تخلفه. اینجا اینجوری نیست که یک اراده کلیه‌ای در نفوس عقلا شکل گرفته باشه بر این که این کار رو بکنن. اینجا در واقع محقق نائینی داره اخبار میکنه از یک روش جاری بین عقلا که نوعاً مثلا به خبر صدا ترتیب اثر میده. حالا اگر فرض کنید یه جایی در یه موردی مثلا ما دیدیم که یه کسی به خبر ثقه ترتیب اثر نداد، این به معنای مخدوش شدن اون بناگذاری عملی و جری عملی نیست تا بگیم تخلف از اون سیره و روش در مقام عمل شده. اصلا این تفکیکی که ایشون کرده به لحاظ بناگذاری عملی یا به لحاظ نفس عمل اصلا این درست نیست. تعبیر محقق نائینی جری عملی است. یعنی چی؟ یعنی عقلا چنانچه عقلا به ما هم عقلا چنانچه مقتضی موجود باشه و موانع و عوارض و تواری در کار نباشه به خبر ثقه ترتیب اثر میده. حالا اگر مواردی پیش آمد که به غیر این روش عمل کردن، این لعله به واسطه وجود موانع و عوارض باشه. وجود عوارض و موانع و تواری که مانع در مقابل این روش و مانعی بشه در مقابل این طریقه، این به اصل این طریقه خدشه ای وارد نمی کنه. لذا این اشکال محقق عراقی هم به نظر ما وارد. البته محقق عراقی یه مطلب دیگه هم دارن، گفتن که برفرض این راه حل محقق آخر سر بیفرموده این راه حل محقق نائینی این شبهه تضاد را برطرف بکنه، اما اون مشکل اصلی که شبهه نقض غرض باشه را نمیتونه برطرف کنه. یه شبهه خود محقق عراقی دارن غیر از این شبهه تضاد و تنافی و اینها به نام شبهه نقض غرض، میگه این راه حل اون شبهه اصلی را در رابطه با اجتماع حکم واقعی و ظاهری نمیتونه برطرف کنه، که حالا اونو ما در جای خودش حالا اون شبهه رو که بعد متعدد شدیم این رو هم اشاره. پس تا اینجا این دو اشکال محقق عراقی به محقق نائینی وارد نیست. اشکالات دیگری اینجا وجود داره. انشاءالله حالا کلمات امام رحمت الله علیه رو مطالعه بفرمایید تا فردا انشاءالله ببینیم که الحمدلله.